الله السميع العليم من حملات الشياطين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خيرة شيعته وأعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. پروردگار متعال عاقبت امر همگی ما را ختم بخیر بگرداند. محبت کنید برای شادی روح مطهر و منور سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین برای شادی ارواح مطهر و منور شهدای دشت کربلا و همچنین برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهور و فرج اون امام همام یک صلوات محمد پسند خط بفرمایید. در شبهای گذشته عرض شد در روایت شریفی وجود مبارک پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند در روز قیامت گامهای بنده برداشته نمیشه تا اینکه خداوند متعال از چهار چیز از او سوال بپرسه. پیغمبر خدا می‌فرمایند چهارمین سوالی که خداوند متعال در روز قیامت از بنده هاش میپرسه سؤال از محبت اهل بیت علیهم السلامه، که رابطه تو ای بنده ما با اهل بیت علیهم السلام چگونه بوده. سؤال از محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از این نظر دارای اهمیته که محبت اون بزرگواران پایه و اساس دین اسلام رو تشکیل میده. برای هر چیزی در این عالم یک پایه است، یک اساسی است، یک اصولی است، یک حسابی است، یک کتابی است. هیچ چیزی در این عالم سراغ ندارید شما به جایی رسیده باشه اما بر طبق یک سری اصول و حساب و کتاب و پایه و قوانین و نظمی نباشه. در این خیمه سید و شهدا سلام الله علیه که همگی ما الان به سر میبریم، این خیمه اگر ستون نداشته باشه، پایه نداشته باشه، این بنا آنچنان دوامی نداره. هر چقدر که این خیمه امام حسین سلام الله علیه ستونش قوی تر باشه، این بنا برای سالیان سال میماند. دین اسلام هم همینطوره. در روایت شریفی وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. برای هر چیزی در این عالم یک پایه و یک اساسی وجود داره و پایه و اساس دین اسلام را هم محبت ما اهل بیت تشکیل میده. اگر کسی مهر و محبت اهل بیت رو به دل داشته باشه، این شخص دین داره. اما اگر مهر و محبت اهل بیت رو کسی به دل نداشته باشه، این دین نداره. و به هر میزان و به هر اندازه‌ای که این مهر و محبت در دل انسان قوی تر باشه، دین و ایمانش قوی تره. در چندین روایت وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام می‌فرمایند آیا دین چیزی جز دوستی و دشمنی است؟ یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد دین داشته باشه، باید محب ما اهل بیت باشه. اگر کسی محب ما اهل بیت بود، دین داره. اگر کسی محب ما اهل بیت نبود، اگر کسی دشمن ما اهل بیت بود، این دین نداره. محبت اهل بیت، محبت اون بزرگواران به قدری مهم است که پروردگار متعال در قرآن از او به عنوان اجر و مزد و پاداش رسالت نبی مکرم اسلام یاد میکنه. در قرآن کریم خداوند متعال میفرمایند قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. ای پیغمبر ما، به این مردم بگو من پیغمبر در قبال این رسالتی که برای شما انجام دادم، شما را از جهالت نجات دادم، از بت پرستی، از شرک پرستی، از جهالت نجات دادم، به سمت پروردگار متعال دعوت کردم، شما را با خدای خودتون آشنا کردم، شما را به صراط مستقیم هدایت کردم. ای پیغمبر ما، به این مردم بگو من از شما هیچ اجر و مزد و پاداشی نمیخوام الا المودت فی الغربا، جز این که اهل بیت من پیغمبر رو دوست بدارید. جالب این است که پروردگار متعال در این آیه قرآن نمیگه ای پیغمبر ما به مردم بگو من اجر و مزد و پاداش تو رو نماز خوندن زیاد قرار دادم، روزه گرفتن زیاد قرار دادم، مکه رفتن زیاد قرار دادم، انجام کار خیر زیاد قرار دادم، من اجر و مزد و پاداش تو رو محبت اهل بیت قرار دادم. یعنی اگر قرار است نمازی از انسان پذیرفته بشه، در سایه ولایت و محبت اهل بیت است که از انسان پذیرفته میشه. اگر حجی میخواد از انسان قبول بشه، در سایه محبت اهل بیت است که از انسان قبول میشه. وگرنه اگر انسان مهر و محبت اهل بیت رو به دل نداشته باشه، هیچ عبادتی از او پذیرفته نیست. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. بدون محبت اهل بیت هیچی معنا نداره. محبت اهل بیت به چیست؟ محبت اهل بیت به این است که یک ما بشناسیم اون بزرگواران چگونه شخصیتی هستن. شخصیت اون بزرگواران رو بشناسیم، شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت پیدا کنیم. تا زمانی که انسان نسبت به کسی شناختی نداشته باشه، شناختی پیدا نکنیم، از اون شخص مقابل محبتی در دلش به وجود نمیاد. و به هر اندازه و به هر میزان که این شناخت و معرفتش در سطح بالا باشه، به همون اندازه و میزان محبتش نسبت به اون شخص بیشتر میشه. وقتی که ما اهل بیت رو شناختیم چه کسانیست، خود به خود از وجود اون از وجود اون ائمه بزرگوار در دلهای ما مهر و محبت به وجود میاد. اگر میبینید در صحرای کربلا در مقابل سید الشهدا سلام الله علیه ایستادن و شمشیر کشیدن، اینها پی به شخصیت وجود مبارک سید الشهدا نبردن، نشناختن سید الشهدا چه شخصیتی است.
و الا اگر سید و شهده رو شناخته بودن چه نوع شخصیتیست، هیچ موقع حاضر نمی شدن به روی شمشیر بکشن، هیچ موقع حاضر نمی شدن دعوتی که از سید و شهده کردن زیر دعوت بزنن، پشت به حضرت کنن. اینا همش نتیجه عدم شناخت اونها بود. بنابراین اگر ما بخوایم از اهل بیت علیهم السلام محبتی در دلهای ما به وجود بیاد، باید یکی این که بشناسیم وجود اون ائمه بزرگواران چه شخصیتی هستن، چه افرادی هستن. زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی فردی اونها رو، کلامات گوهربار و درربار اونها رو مطالعه بکنیم. مگر می شود کسی نهج البلاغه مولا الموحدین امیر المومنین سلام الله علیه رو مطالعه کنه، موقع یک عشق و علاقه از امیر المومنین تو دلش به وجود نیاد؟ مگر کسی میشه صحیفه سجادیه زین العابدین سید الساجدین رو مطالعه کنه از امام سجاد در دلش محبت به وجود نیاد؟ مگر میشه کسی کلامای گوهربار اهل بیت، روایات شریف اهل بیت رو مطالعه بکنه از اون بزرگواران مهر و محبتی در درونش به وجود نیاد؟ بنابراین اگر ما بخوایم مهر و محبت اهل بیت در درون ما به وجود بیاد، باید بشناسیم یک، اونها چگونه شخصیت هایی هستن، و دوم این که به دستورات اون بزرگواران در زندگی خودمون عمل بکنیم. اگر به دستورات اون بزرگواران در زندگی خودمون عمل کردیم، میشیم محب به اون بزرگواران، چرا که خودشون فرمودن من احبنا فلیعمل به عملنا. اون کسانی که محب ما اهل بیتن، اون کسانی که دوستداران ما اهل بیتن، باید به اون چیزهایی که ما اهل بیت عمل میکردیم این هم به همون چیزها عمل کنن، به واجبات الهی عمل و از محرمات الهی کنارگیری کنن. این محبت اهل بیت رو پروردگار متعال در جای دیگه‌ای در قرآن میفرماین که ای پیغمبر ما به این مردم بگو که این محبتی که من از شما خواستم نسبت به اهل بیتم داشته باشید، نفع و سود و فایدهش هم به خود شما میرسه، و الا کسی جز پروردگار متعال نمیتواند اجر و مزد و پاداش من پیغمبر خدا رو بده. در سوره سبأ آیه 47 پروردگار متعال میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله. ای پیغمبر ما به این مردم بگو اون چیزی که من از شما به عنوان پاداش خواستم، این به نفع شماست، به سود شماست، که پاداش من پیغمبر جز بر خدا نیست، فقط پروردگار متعال میتونه اجر و مزد پاداش من پیغمبر رو بده. خب این محبت اهل بیت که خدا در قرآن میگه اگر شما داشته باشید به نفع و به سود شماست، چه نفع و سودی برای ما داره؟ در روایت شریفی وجود مبارک پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کسی که دوستی من پیغمبر، محبت من پیغمبر و دوستی خاندان من پیغمبر رو داشته باشیم، در هفت جا که وحشت اون، هول و حراس اون بسیار بزرگ، سودمند خواهد بود. این هفت جا کجاست؟ یک، پیغمبر خدا می فرماید اندل وفات، یک، هنگام مردن، هنگام جان دادن، یکی از لحظاتی که بسیار بر انسان سخت میگذره لحظه جان دادنه. لحظه جان دادن لحظه بسیار سختی است. اگر کسی یک عمر به دستورات اهل بیت در زندگی عمل کرده باشه، اگر کسی یک عمر با معرفت برای اهل بیت سوخته باشه،
برای اهل بیت عشق ریخته باشه. در هنگام مردن اهل بیت به دادش میرسن، هنگام جان دادن اهل بیت علیهم السلام میان بالا سرش، سفارشش رو به ملک الموت میکنن، نمیگذارن این محبشون، این شیعشون سخت جان بده. محاله کسی یک عمر با معرفت برای سید الشهدا عشق بریزه، یک عمر با معرفت برای قمر بنی هاشم بسوزه، موقع لحظه جان دادن این بزرگواران به فریادشون نرسن. داره شخص مؤمن، شخص محب، هنگامی که داره جان میده، هنگام مردنش آنچنان خوشحال میشه که اون شادیش تا روز قیامت در دلش باقی میمونه. کسی که یه عمر محب اهل بیت باشه، لحظه جان دادن، لحظه مردن آنچنان خوشحال میشه که این خوشحالی تا روز قیامت در دلش باقی میمونه. این از محبت اهل بیت، این از نتیجه عشق ریختن بر سید الشهدا، نتیجه عشق ریختن بر قمر بنی هاشم. یکی دیگر از جایی که پیغمبر میگه محبت من پیغمبر و خاندان من پیغمبر به درد شما میخوره، اون لحظه ایست که شما رو میذارن در عالم قبر، در خانه قبر. انسان با این خانه قبر تا به حال هیچ انسی نداشته، هیچ الفتی نداشته، خطاهایی، معصیتهایی، گناههایی هم از این انسان تو زندگی سر زده، این گناه ها و معصیت ها هم باعث تاریکی قلب قبر انسان میشه، وحشت تمام وجود انسان رو فرا میگیره. شب اول قبرم که میشه دو فرشته مقرب الهی برای پرسش و پاسخ میان به دیدن انسان. انسان تا وجود اونها رو میبینه، تا ابهت و عظمت اونها رو میبینه، هول و وحشت تمام وجودش رو فرا میگیره. چجوری جواب بده؟ چی جواب بده؟ اما اگر کسانی یک عمر به دستورات اهل بیت عمل کرده باشن، لحظه سوال جواب داره، ائمه میان در قبر کنارش میستن و داره دو فرشته مقرب الهی وقتی که اهل بیت آمدن بالا سر اون محبشون در عالم قبر، دیگه حیا میکنن در حضور اهل بیت از اون شخص سوال بپرسن. اهل بیت به فریادشون میرسن، اهل بیت کمکشون میکنه، نمیذاره در عالم قبر در بمونن. اینا برای کسایی است که یک عمر برای اهل بیت سوختن، به دستورات اونها عمل کردن. یکی دیگر از جایی که پیغمبر میفهمن محبت من پیغمبر و فرزندان و خاندان من به درد شما میخوره، اونجایی است که شما میخواهید از قبر بیاید بیرون، وارد صحرای محشر بشی، اندن نشور، محبت من پیغمبر به دادتون میرسه. داره کسی که یه عمر به دستورات اونها عمل کرده، محب اهل بیت، زمانی که از قبر میاد بیرون، خوشحالی از صورت او آشکار و ظاهره، ملائکه الهی میان به استقبالش، او رو به ثواب الهی، به پاداش الهی بشارت میدن. این است محبت اهل بیت. پیغمبر فرمود یکی دیگر از جاهایی که محبت ما اهل بیت به درد شما میخوره، هنگام گرفتن نامه اعمال و عند الکتاب، اونجایی که میخوان نامه اعمال رو بدن به دست انسان، دل تو دل انسان نیست، خدایا نامه اعمال رو به دست چپ من میدی که در مقابل خلائق در محشر سرم رو بیاندازم پایین، سرفکنده بشم، خجالت بکشم، یا نامه اعمال رو میدی به دست راست من که در محضر خلق الله در محشر من روسفید بشم. مگر کسی که یک عمر برای اهل بیت سوخته، یک عمر به دستورات اهل بیت عمل کرده، مگر اون بزرگواران میگذارن نامه اعمال شیعانشون به دست چپ اونها داده بشه؟ شفاعت میکنن، نامه اعمال شیعیانشون به دست راست اونها داده میشه. و یکی از جاهای دیگه که پیغمبر فرمود محبت ما به درد شما میخوره، هنگام حسابه، اونجایی که انسان باید
برای اعمال خودش در قیامت حساب و کتاب پس بده. وحشت تمام وجود انسان رو فرا میگیره. در روایت داره در قیامت تمام خلق خدا در محل حساب و کتاب الهی در موقف حساب گرفتار خواهند بود. مگر محبین اهل بیت، مگر کسانی که به دستورات اهل بیت عمل کردند، برای اهل بیت عشق ریختن، مگر کسی که برای سید الشهدا، برای وجود قمر بنی هاشم با اخلاص عشق ریخته باشه، برای اهل بیت سوخته باشه. برای گریه کنندگان بر سید الشهدا در سایه عرش خدا در خدمت امام سلام الله علیه خواهند بود، آسوده و راحت از هول و حراس حساب روز قیامت در امان خواهند بود. در روایت داریم در روز قیامت که میشیم اهل بیت علیهم السلام خطاب به پروردگار متعال میگن بار پروردگارا نامه اعمال شیعیان ما را بدید به دست ما حساب و کتاب نامه شیعیانمون رو داشته باشیم. و پروردگار متعال هم شفاعت اهل بیت رو رد نمی کنه، درخواست اهل بیت رو رد نمی کنه. اهل بیت نامه اعمال کی رو می گیرن با عنوان حساب و کتاب؟ نامه اعمال اون کسایی که یک عمر به دستوراتشون عمل کردن، یک عمر پیروشون بودن. و پیغمبر خدا فرمود یکی از جاهایی که محبت ما به درد شما می خوره هنگامی است که شما رو میارن پای ترازوی اعمال، اعمال شما رو میخوان بسنجن. محبت ما اهل بیت اونجا به درد شما میخوره. به حساب و کتاب رسیدن، حالا میخوان بسنجن اعمال انسان رو. کفه اعمال نیکش سنگین تره یا کفه اعمال گناهانش، معصیتهاش؟ مگر میشه یک کسی به دست یک عمر به دستورات اون بزرگواران عمل کنه؟ عشق بریزه با معرفت، بعد کفه ترازوی اعمال نیکش سبک بشه. محبت اهل بیت کفه ترازوی اعمال انسان رو سنگین میکنه. و فرمود آخرین جایی که محبت ما اهل بیت به فریاد شما میرسه کنار پل صراط، که در روایت داره پل صراط از روی جهنم رد میشه، از مو باریکتر و از دم شمشیر تیزتر. اگر انسان گناه و معصیتی انجام داده باشه، در اثر این گناه و معصیت هنگامی که از پل روی هنگامی که از روی پل صراط میخواد عبور کنه، این پاهاش بر روی پل صراط میلغزه و وارد بر آتش جهنم میشه. اما اگر کسی یک عمر به دستورات اون بزرگواران عمل کرده باشه، اهل بیت علیهم السلام نمیگذارن محبینشون پاشون روی پل صراط بلغزه. داره گریه کنان بر امام حسین، گریه کنان بر اهل بیت مثل برق لامع از پل صراط عبور خواهند کرد. داره پیغمبر بزرگوار اسلام در روایت شریفی میفرمایند من دست محبین اهل بیت، دست گریه کنندگان بر امام حسین رو میگیرم و از پل صراط اونها رو عبور میدم. کسی که یک عمر به دستورات اهل بیت عمل کرده باشه، هنگام عبور از پل صراط نور اون محب اهل بیت آتش جهنم رو سرد و خاموش میکنه. آتش جهنم به شیعه امیرالمومنین، به محب اهل بیت آسیب نمیرسونه. این از محبت اهل بیت ارزش و مقامش. خب امشب شب تاسوعای حسینی است، متعلق است به ساعت مقدس قمر بنی هاشم باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام. نام علمدار کربلا عباسه. چرا به علمدار کربلا میگن عباس؟ به این دلیل که شدت شجاعت و سلابت حضرت عباس، حضرت قمر بنی هاشم زبان زد عام خاص بود. چون حضرت عباس بسیار شجاع بودن، بسیار با سلابت بودن، نام عباس رو برش گذاشتم. عباس به معنای شیر بیشه است، عباس به معنای شیر درنده است، چون علمدار کربلا بسیار شجاع بود و در میدانهای نبرد مانند شیر غضبناک حمله میکرد، به علمدار کربلا گفتن عباس. به علمدار کربلا میگن ابوالفضل. چرا؟ به دلیل اینکه اون حضرت پسری داشت به نام فضل، به همین خاطر به قمر بنی هاشم گفتن ابوالفضل. به علمدار کربلا قمر بنی هاشم میگفتن. چرا؟ چون داره صورت مبارکش مانند ماه درخشان زیبا بود و در شب تاریک مثل ما می درخشید. به علمدار کربلا میگن باب الحوائج. چرا؟ چون کرامات زیادی از وجود مبارک اون حضرت دیدن، حاجتهای بسیار زیادی به دست اون علمدار کربلا برآورده شد. به همین خاطر قمر بنی هاشم در بین شیعه و سنی به باب الحوائج شهرت پیدا کرد. عدد حضرت عباس به حساب ابجد، به حروف ابجد 133 است. این 133 مطابق است با کلمه باب الحسین. باب الحسین و از ختمهای بسیار مجرب این است که اگر کسی حاجتی داره در یک مجلس بدون اینکه با کسی حرف بزنه 133 مرتبه بگه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. در اگر کسی 133 مرتبه با اخلاص تو یک مجلس، تو یک جلسه بدون اینکه با کسی حرف بزنه این ذکر رو بگم، پروردگار متعال حاجت او رو برآورده میکنه. وجود مبارک قمر بنی هاشم فضائل بسیار زیادی داشتن. قمر بنی هاشم دارای مقام بسیار رفیع و بلندی بودن، از فضل، از دانش، از تقوا، از اطاعت، از عبادت، از آداب و اخلاق شریفه، در همه اینها در درجه اعلا بودند. داره قمر بنی هاشم به وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه و به وجود مبارک بیبی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها علاقه بسیار زیادی داشتن، عشق می‌ورزیدن به وجود مبارک سید الشهدا، احترام خاصی به حضرت زینب سلام الله علیها می‌گذاشتن. در روایت شریفی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه می‌فرمایند و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. به به، همانا برای حضرت عباس پیش خداوند متعال منزلت و مقامی است که تمامی شهدا از اولین و آخرین در روز قیامت تمنای مقامش رو میکنن. به مقام حضرت عباس در روز قیامت جمیع شهدا قبطه میخورن. در روایت شریف دیگه ای داریم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرماین کان امون العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلی بلاء حسنا و مذا شهیدا. اموم عباس بصیرتی عمیق داشت، ایمانی محکم داشت، در محضر ابی عبدالله جهاد کرد و نیکو هم کفایت کرد تا لحظه آخر تا جان در بدن داشت ایستاد از ساحت مقدس سید الشهدا حمایت کرد دفاع کرد تا به شهادت رسید. این از مقام حضرت عباس. در روایت شریف دیگه‌ای وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه می فرماین رحم الله العباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه به نفسی حتی قطعت یداهو حتی قطعت یداهو. خدا عباس رو رحمت کنه که جانبازی نمود و خوب امتحان داد، خودش رو فدا نمود برای سید الشهدا، خودش رو فدا نمود برای برادر بزرگوارش، دوتا دستان مبارکش قطع شد و خداوند متعال در عوض این دوتا دستانش که قطع شده بود دو بال در بهشت به حضرت عباس داد که با فرشتگان در بهشت پرواز کنه، همچنان که به جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار دو بار عطا کرد. این از مقام حضرت عباس سلام الله علیه. ادب قمر بنی هاشم در مقابل سید الشهدا زبان زد عام و خاص بود. در قمر بنی هاشم هیچ موقع بدون اذن و اجازه پیش سید الشهدا نمیشست، هر موقع میخواست بشینه محضر مبارک سید الشهدا اجازه میگرفت، اذن میگرفت. در وجود قمر بنی هاشم بیشتر از دیگران از سید الشهدا در امر و نهی اطاعت میکرد. همیشه سید الشهدا رو با ندای یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا سیدی صدا میزد. داره در تمام عمر هیچ موقع سید الشهدا رو برادر صدا نزد، مگر روز عاشورا، اون زمانی که ضربت بر فرق مبارکش خورد، عمود آهنین بر فرق مبارکش خورد، از اسب به زمین افتاد، صداش بلند شد یا اخا ادرک اخا، برادر برادر خودت رو دریاب. نقل میکنن علت این که قمر بنی هاشم در روز عاشورا ابی عبدالله رو برادر صدا زد این بود که در اون ساعت وجود مبارک بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دید که به او خطاب فرمود ولدی عباس، ولدی عباس. این از معرفت قمر بنی هاشم، این از ادب قمر بنی هاشم. شجاعت قمر بنی هاشم زبان زد ام خاص بود. داره وجود مبارک قمر بنی هاشم از پدرش امیرالمومنین شجاعت هاشمی، از مادرش شجاعت کلابی و عامری رو به ارث برده بود و بدین منظور تربیت شده بود که قهرمان کربلا باشه، قهرمان کربلا باشه. مرحوم علامه محمد باقر بیرجندی رضوان الله تعالی علیه میگه شبی در عالم خواب کسی به من گفت هر موقع گرفتار شدی این جملات رو بر زبان جاری کن: عبدالله ابل فضل دخیلوک، عبدالله ابل فضل دخیلوک. این عالم بزرگوار میگه من هر موقع برام مشکل و گرفتاری پیش میومد وجود مبارک قمر بنی هاشم رو که اینطور خطاب و صدا می زدم از راهی از جایی که من فکر و گمانم نمی رسید مشکل من حل می شود. این از وجود مبارک قمر بنی هاشم. این جریان رو من سالیان سال در شب تاسوعا و روزه در شب تاسوعا و روز تاسوعا نقل میکنم. حیفم میاد این جریان رو اینجا برای شما نقل نکنم. شاید شما بارها این جریان رو شنیده باشید. در تهران ما یکی از منبری های معروف بود به اسم مرحوم سراج. ایشون میفرمود من در روز تاسوعای سید الشهدا مجلس زیاد داشتم. از این مجلس میرفتم به اون مجلس، از اون مجلس به این مجلس. گفت هنگام رفتن از یک مجلسم به مجلس دیگری سوار یک تاکسی شدم. وقتی که میخواستم کرایه تو ماشین به راننده تاکسی بدم، گفت من روز تاسوعا از کسی کرایه نمیگیرم، روز تاسوعا همه پیش من مهمان ابوالفضل العباسم. بعد مرحوم سراج میگه این شخص راننده برای من جریانی رو نقل کرد، گفت من ارمنیم اما اسم بچم رو گذاشتم عباس. گفت علتم داره، دلیلم داره. گفت دلیلش این بود که بچم روز تاسوعا مریض شد، حالش به شدت به هم خورد. تا آمدم او رو ببرم درمونگا، به درمونگا که رسیدم بچم رو دستم جان داد. خیلی قلبم شکست، دلم سوخت. گفتم جواب مادرش رو چی بدم؟ گفت همین که از در درمونگا آمدم بیرون، دیدم یه عده تو دسته های عزاداری دارن بر سر و سینه میزنن، هی میگن عباس 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 عباس. میگه این بچه رو من همینجور که رو دستم بود بردم وسط این دسته عزادارا، گفتم یا عباس اگر اینا راست میگن و تو رو دارن صدا میزنن، این بچه من رو زنده کن. اگر این بچه من رو زنده کنی، قول میدم تا زنده هستم روز تاسوعا نوکریت رو کنم. یا عباس اگر این بچه من زنده بشه، من اسمش رو به اسم شما، به عشق شما میذارم عباس. گفت تو همون دسته عزاداری بود، دیدم بچه زنده شد به فضل حضرت عباس، به عنایت حضرت عباس. به همین خاطر من اسم فرزندم رو گذاشتم عباس. و از اون روز تا به حال روز تاسوعا برای اون آقا من نوکری میکنم. این از قمر بنی هاشم. مرحوم علامه بیرجندی رضوان الله تعالی علیه میگه من در کربلا استادی داشتم. این استادم نقل میکرد که من یک رفیقی داشتم بسیار با تقوا و با ایمان بود، مرد صالحی بود در کربلا. این رفیق من یک فرزند با ایمان و با تقوایی داشت. این فرزندش مریض شد، به هر دکتری که مراجعه کرد این فرزند معالجه نشد، درمان نشد. تمامی دکترها قطع امید کردن از درمانه این فرزندم، گفتن بچه شما دیگه خوب نخواهد شد. گفت دست بچم رو گرفتم اووردمش تو حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. شب موندم کنار زری مطهر قمر بنی هاشم، بچم رو دخیل بستم به زری مبارک اون حضرت. گفتم یا قمر بنی هاشم، من شفای این بچم رو از تو میخوام. یه شب تا صبح رو در کنار زری مبارک اون حضرت با توسل و اشک و ناله به صبح رسوندم. صبح که شد دیدم یکی از دوستان من داره دوان دوان از بیرون حرم حضرت عباس وارد حرم میشه. اومد به سمت من، گفت فلانی من دیشب در رابطه با این جوان شما خوابی دیدم از حضرت عباس سلام الله علیه، و میخوام خوابم رو برای تعریف کنم. و دیشب من خواب دیدم در عالم رویا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس شفای این جوان شما رو از پروردگار متعال طلب کرد. دیدم ملکی از جانب پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم آمد محضر قمر بنی هاشم، فرمود یا عباس جد بزرگوار سلام میرساند و میگوید که شفاعت این جوان رو نکن به خاطر اینکه این جوان مرگش فرا رسیده. یه در عالم خواب دیدم قمر بنی هاشم به این ملک گفت که سلام من رو به جد بزرگوارم برسان و بگو ای جد بزرگوارم شما کفای این جوان رو از خدا بخواید. میگه دیدم اون ملک دوباره از طرف پیغمبر خدا آمد گفت که جد بزرگوارت میفرماین مرگ این جوان رسیده، شفاعت او رو از ما نخواهید. میگه این جریان تا 3 بار تکرار شد و اون جواب از سمت پیغمبر خدا آمد. میگه بار 4 دیدم حضرت عباس یک حالت معنوی براش به وجود اومد، یک تغییری براش به وجود اومد. در اون عالم یک سلامی کرد به جد بزرگوارش، عرض کرد که یا جدنا، من عباس رو مردم به سمت بابل هوائجی میشناسن. اگر من بابل هوائجی نیستم این لقب رو از روی من بردارید. میگه دیدم وجود مبارک پیغمبر اکرم یک تبسمی به حضرت عباس کرد، گفت عباسم تو بابل هوائجی و ما الان شفای این جوان رو از خدا طلب کردیم و خدا به برکت مقام و منزلت تو این جوان رو شفا داد. این آقا میگه به دوستم گفتم نگاه کن جوان رو. میگه جوانش رو نگاه کردیم، دیدیم بله جوان صحیح و سالم شفا پیدا کرد. این از مقام حضرت عباس. در روایت داره قیامت که برپا میشه وجود مبارک پیغمبر بزرگوار اسلام، دل بدید خواهیم این بشه مقدمه روزه ما، داره در روز قیامت که میشه وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام به امیر المؤمنین مولا الموحدین میگه علی جان به دخترم زهرا بگو برای نجات و شفاعت امت من چه دارید در این صحرای محشر، در این فضا اکبر. داره امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد خدمت بیبی دو عالم، عرض میکنه فاطمه جان پدر بزرگوارت، میفرماین فاطمه من، فاطمه من، دخترم، برای شفاء امت، برای نجات امت چه اینجا داری؟ داره بیبی دو عالم در جواب آقا امیر المومنین میفرماین یا علی برای شفاعت امت و نجات امتم دو دستان بریده عباسم که باید میکنه، برای نجات امت و شفاعت امت دو دستان بریده عباسم که کفایت میکنه. جان عالمی به قربان تو ای یا قمر بنی هاشم. يا كاشف الكيب عن وجه الحسام شب تاسوعاست، شب بابل هوائج، دیگه آروم نگیری یه جا. آی تویی که میگی مریض دارم، گرفتارم، قرض دارم، بابل هوائج قمر بنی هاشم. یا کاشم الکیم ان بدل حسین اکشف کربلا بخی کن حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح النجیم الان بفلائه
عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جهله الله آخر الأهد من لي لديارتكم همه با صدای بلند السلام حسین و علا اولاد حسین و علا
یه بار دیگه از سویدای دلت بگو السلام تو القم گل من به خاک و خون نشستی رفتی همه امیدم پشت منو رفتی که آب بیاری یه قطره آب حیات یه جرعه آب نخوردی از تو خجل شد فراد بایه امود فرق سرت تو چون شد با ضربه نامردی دست از تلت جدا شد ها 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 رحمت خدا به این آلا دست علم گیر تو از پشت با شمشیر زدن به خاطر بچه مشگ تو با تیر زدن یا الله یا الله دست جدا شدم ما پرچم نیفتاد زمین غیرت تو لازم ای ماه ولی چرا نشون رفتن چهار هزار تیر انداز ادرک اخا که گفتی رسید زبان پرواز اومد خدمت امی عبدالله صدا زد داداش سینم تنگ شده دیگه از زندگی زیر شدم داداش بذار برم انتقام خون کجدامون رو از این منافقیل بگیره دارم ی عبدالله رازیل می شد افازش بره
میگم داداش دو علم دار لشگره منی، اگر تو بری داداش من بی پلا میشم. یا الله یا الله یا الله، داره هر جور بود رضایت برادر رو جد جد. ابی عبدالله فرمود داداش حالا که میخوای بری داداش، این بچه ها از آتش دارن میزوزن، یه قطعه یه بودارا برای بچه ها بیار داداش. من داره قمر بنی هاشم توی خیمه ای که مشک ها رو نگهداری می گردد، مشک رو برداشت تا حالت آتش بجای ابی عبدالله رو دید، دلش آتش گرفت. آخه عباس غیرت اللهی داره مشک رو به دوش گرفت، روانه شریعه فرات شد، دور عباس رو گرفتن، داره جنگ نمایانی کرد، 80 نفر رو به درک واصل کرد، خودش رو بسون به شریعه فرات، وارد شریعه فرات جو. جگر عباس از تشنگی تبدید داره خم شد، مشتی ها برداشت، همین که اومد به نوشه به یاد لبای خود میگه داداش اومد شد، داداش اومد برمود چگونه هل آب روان به نوشه، صدای علت همین رو در نگوشه. صدای ناله ها برسه به کربلا امشب، آی اونایی که آرزومند کربلایی، امشب شب جمعه، آی گرم دارا، آی مریض دارا، داره مشکو پر از آب کرد، روانه سمت خیام حرم شد، داره عباس رو گرفتن، جنگ نمایانی در گرفت، مگر کسی حریف عباس میشه؟ رگا خونای امیرالمومنین تو رگاش جریان داره، دیدن حریفش نمیشن، اون آمد از بشن نقلا کمین گرده بود، با شمشیر به دست مبارک راستش زد، دست راستش رو قد کرد، مش رو به دست چپ گرفت، داره اون لامرد دیگه از بچن نخل زلام، آنچنان ضربه ای بر دست چپش زد، دست چپش هم قد شد، مش به دندان گرفت، هنوز عباس امید داره آبو به خیمه ها برسونه، داره تیری زدن به مشگه، همین جور که آب زمین میری، امید عباسم ناامید میشد. یا الله یا الله، فیض ببرن کلی شهدا، امام و شهدا، دو یادگاران امام، پدران مادران ذبل حقوقی، گذشتگان اهل اسلام، کسانی که سالیان قبل تو این حسینیه بودن، برا وجود مبارک قمر بنی هاشم عشق میریختن، الان زیر خلوارا خاک آرامیدن، همشون فیض ببرن. ای کاش به همین جا اکتفا میکردن، داره هر مله ملعون تیری به سینه قمر بنی هاشم زد، یا به نقلی داره تیر به چشم مبارک زد، میخواد تیره چش در دست در بدل نداره، لذا داره خم شد، تو کنده ی زانو رو آورد بالا، همین که خواستی رو از جیج مبارک دراره، اولا من آنچه رو با عمود آهنی در بکی بر فرق ازده از عصب و صورت به زمین خود صداج و ترجه یا خواب یا خواب درک خواب برادر برادر تو دریا داره تا صدای لالش رو شنید و مر بنی هاشم تا ابن تا وجود مبارک ابی عبدالله صدای ناله قمر بنی هاشم رو شنید، داره خودش رو به القمر زانید، اومد بالا سر داداش دید برق داداش گفته دستای برادر بریده، داره یه دست به کمر زد صدا اجمال شما الان این کمر زهری و قلد هیلتی به خدا دیگه کمرم شکسته حسین حسین خواست بدن برادر رو به سمت خیمه ببرم، تو مقاتل داره بنقلیم چشمای مبارکش رو قمر بنی هاشم بازگرد، گفت داداش بدن منو به سمت خیمه ببر داداش، آخه من از روی سگیله خجالت کشم داداش، بعده ی آبشون داده بودم شرمندشون شد، داره بدن قمر بنی هاشم رو کنار نهر القمه گذاشت یا به نقل دیگه ای داره، اینقدر بدن قمر بنی هاشم زخم برداشته بود دیگه نتونه ابی عبدالله بدن برادر رو به سمت خیمه ببره، دیدن اومد به سمت خیمه ها تا به در خیمه ها رسید، سکینش اومد جلو یا بتا این امی عبدالله بابا عدم و عبدالله چه خمه، داره ابی عبدالله رفت سمت خیمه عباس حمود خیمه کشید، یعنی بچه ها داری این خیمه دیگه تا علم داری کنی، ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و پشتم خمید، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و بدم المظلوم الحسین یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انك على كل شيء قدیر، الهنا ما را ببخش و بیامر تا ما را نبخشیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جرام اعمال ما بکش،
در ظهور فرج امام زمان تعجیل. بفرما قلب نازنینش از دست همگی ما راضی و خوشنود بگردا. دعای اون امام بزرگوار در حق همگی ما به درجه استجابت برسان. این قلیل توسلات بیریا از همگی ما به شایستگی و کرمت قبول. بفرما ثوابی از این مجلس امشب ما نثار روح کلیه شهدا، امام و شهدا، یادگاران امام، مراجع گذشته، علما، صلحا، شیعیان، آقا امیرالمومنین، اموات این جمع، اموات من آسیا ایل واصل بگردا. همشون امشب سر سفره 14 معصوم، بلخص سر سفره ابی عبدالله علیه السلام و آقا قمر بنی هاشم مهمان بگردا. سایه کلیه مراجع معظم تقلید، بلخص مقام معظم رهبری بر سر همگی ما مستدام بدار. لباس عافیت بر اندام کلیه مریضان اهل اسلام بپوشا. حوائج مشروع این جمع برآورده به خیر بگردان. محبت کنید برای شفای کلیه مریضان، رفع گرفتاری ها، برآورده شدن حاجات. این آیه شریفه امن یجیب رو چندین بار با هم دیگه تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن و یکشف السوء. امن یجیب أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ السُّوءَ. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل جائع بحق محمد وآل محمد. محبت کنید برای شادی روح مطهر و منور قمر بنی هاشم، آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، یک صلوات محمد پسند خط بفرمایید.
صلی الله علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، خیر خلق الله یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وعلى بنتك فاطمة وعلى أئمة البقي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين والسيد الوصيين، وعلى زجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هودا والصالح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، على الخصوص أخيك العباس عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته. اللهم يزيد. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى السلطان علي بن موسى الرضا، سلام الله وصلواته عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك المعصوم، سلام الله عليها ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. السلام عليك يا عين الحياة ويا سفينة النجاة، يا سيدنا ومولانا يا صاحب الزمان، الأمان الأمان من شر الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وأحسن الله لك الجزاء لعزاء جدك الحسين وأمك العباس عليه السلام، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.